bottom.
با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه یک ساعته، برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را میشنوین. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. ولکار ترک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از برقراری آتش بس در درگیری های خونین میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده. بر اساس گزارش ها تاکنون دو طرف با آتش بس اعلام شده شب گذشته پایبند ماندند. آقای ترک از طرف های درگیر خواسته تا از آسیب رساندن به غیر نظامیان خودداری کنند و بعد تداوم آتش بس پایبند بمانند. همزمان با این، هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونوما امروز در بیانیه اعلام کرده که از تاریخ 10 اکتبر تاکنون در درگیری‌های نظامی میان پاکستان و حکومت طالبان دست کم 18 نفر کشته و بیش از 360 نفر از با مزرد 18 نفر کشته و بیش از 360 نفر کشته زخمی شدند. در این بیانیه آمده که یونما از همه طرف ها می خواهد که برای محافظت از غیر نظامیان به درگیری ها به طور پایدار پایان دهند. روز چهارشنبه همزمان با اعلام آتش بس صدای چندین انفجار در کابل شنیده شد، اما مقامات حکومت طالبان مسئولیت آن را به پاکستان نسبت ندادند. در همین حال وزارت خارجه چین اعلام کرده که پایتخت این کشور آماده است در بازسازی روابط میان کابل و اسلام آباد نقش مثبت ایفا کند. بر اساس گزارش ها درگیری میان دو کشور زمان آغاز شد که تیاره های بی پیلوت پاکستانی به کابل و ولایت پکتیکا حمله کردند. پس از آن نیروهای طالبان مواضع اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار دادند. قرار است امروز یک پناهجوی افغان که در جرمنی به دلیل حمله به چاقو با چند کودک خردسال در محکمه حاضر شود. این حمله سبب افزایش واکنش ها نسبت به پناهجویان در جرمنی شد. حادثه در 22 جنوری سال روان در یک از شهرک های ایالت بایرن رخ داد، زمانی که متهم در یک پارک در حضور دو معلم با چاقو به 5 کودک در یک کودکستان حمله کرد. نیروهای پلیس او را در همان محل بازداشت کردند. طبق قوانین جرمنی هویت کامل این مرد 28 ساله فاش نشده و تنها نام او انعام الله یاد شده. گزارش ها حاکی از آن است که وی سابقه طولانی بیماری روانی دارد و ارزیابی دکتران هم نشان می دهد که به دلیل روانی وضعیت روانی اش از نظر حقوقی او را نمی توان مسئول جنایی دانست. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف امروز اعلام کرده که پس از زلزله نیرومند در شرق افغانستان بیش از 212 هزار کودک در معرض خطر جدی ابتلا به بیماری‌های کشنده قرار دارند. یونیسف گفته که به دلیل آسیب گسترده به منابع آب، سیستم حفظ الصحه و تأسیسات صحی در این مناطق، جان هزاران کودک در خطر قرار گرفته. در گزارشی که به نقل از یونیسف در وبسایت ریلیف وب منتشر شده آمده که در زلزله 6.1 درجه ریشتری در شرق افغانستان 132 منبع آب تخریب شده و بسیاری از خانواده ها به آب پاک و امکانات شستشو دسترسی ندارند. بر اساس این گزارش بسیاری از بازماندگان هنوز به مواد اولیه حفظ الصحه مانند صابون دسترسی ندارند و شرایط برای گسترش بیماری های ساری فراهم شده. مراکز صحی از افزایش موارد بیماری های جلدی، کم آبی بدن و اسهالات حاد گزارش داده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WHO هشدار داده که افغانستان شامل 6 کشور جهان است که به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه در خطر گرسنگی شدید قرار گرفتند. این برنامه در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده گفته که حدود 14 میلیون نفر در افغانستان، کانگو، سومالیا، سودان جنوبی، هایتی و سودان تا پایان سال جاری میلادی تنها یک گام با قحطی فاصله دارند. بر بنیاد گزارش این نهاد سازمان ملل متحد 9.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند، رقمی که برنامه جهانی غذا از افزایش آن ابراز نگرانی کرده. با اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر گروه حماس به توافق آتش بس با اسرائیل پایبند نباشد، واشنگتن اجازه ای از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ترامپ روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته که به محض اینکه من بگویم نیروهای اسرائیلی می توانند جنگ را از سر گیرند، این اظهارات پس از آن مطرح می شود که اسرائیل حماس را به عدم پایبندی به توافق آتش بس متهم کرده. بر اساس این توافق حماس باید تمام گروگان‌های باقی مانده، چه زنده و چه کشته شده را به اسرائیل تحویل دهد. حماس تا صبح روز گذشته تمامی 20 گروگان زنده اسرائیلی را آزاد کرده، اما تنها 807 نفر از 28 گروگان را تحویل داده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا به سفری هیجان انگیز در تاریخ بپردازیم و یکی از مهمترین وقایع دوران گذشته با جزئیات بررسی کنیم. درس امروز درباره جنگ های صلیبی و رنسانس هست. رنسانس در اروپا به رویدادهایی که تغییراتش رو گفتید در مسیر تاریخ رقم میزنم که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین در این جلسه قرار هست موضوعات زیر آشنا بشیم. درک مفهوم و دلایل آغاز جنگ های صلیبی بدانید، آشنایی با نتایج این جنگ ها بر جهان اسلام و مسیحیت، همچنان شناخت دوره رنسانس و تاثیر آن بر تحولات فرهنگی، سیاسی و علمی اروپا، موضوعات هسته که در این جلسه با همدیگر خواهید آموخت. خوشاگردان عزیز، میرین سراغ درس گذشته. در درس قبل نگاهی عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره های حساس داشت انداختیم و گفتیم که چین در قرون جدید با توسعه تجارت و همچنان هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شد. معماری های برجسته و نقاشی های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونیم که اروپا در قرون وسطا با چالش های فیودالیزم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. خب موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. خب من سراغ درس جدید خود، جنگ های صلیبی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرنهای میانه مسیحیان و مسلمانان در جبههای مختلف در حال نبرد بودن یا در حال جنگ بودن. مسلمانان به سرزمینهای مانند فلسطین، شام و مصر دست یافته بودن و در مقابل مسیحیان اروپا به دنبال پسگیری این سرزمینها بودن، سرزمینهایی که مسلمانان فتح کرده بودن. و به ویژه بیت المقدس که برای مسیحیان مقدس بود و هدف اصلی این جنگ ها شد. یعنی هدف اصلی جنگ های صلیبی چی بود؟ همین گرفتن بیت المقدس که در اوایل قرن 11 میلادی پس از پیروزی ترک های سلجوقی بر امپراتوری بیزانس، پاپ های خود اربابان دوم فراخانی برای جنگ صلیبی علیه مسلمانان صادر کرد. و همچنان گفته میتونین که پاپ درباره جنگ های صلیبی خواسته باشیم بگیم حرکت صلیبی ها به سمت بیت المقدس، گفته میتونین که جمعیت بزرگی از شوالیه ها و دهقانان اروپا با هدف تصرف بیت المقدس به سوی سرزمین های مسلمانان اینا حرکت کردن که این لشکرها که نظم نظامی مشخصی نداشتن در مسیر خود بسیاری از روستاها را چکار میکردن؟ غارت میکردن در مسیر راه و با کمبود مواد غذایی و آب مواجه شده بودن و وقتی که به قسطنطنیه رسیدن امپراتوری بیزانس آنها را به سوی مرزهای مسلمانان سوق داد و در سال 1099 میلادی هست که صلیبی ها موفق میشن به تصرف بیت المقدس که این پیروزی باعث شد که جنگ های صلیبی وارد مرحله جدیدی بشه. اما مسلمانان به ویژه تحت رهبری آلزنگی و بعدها صلاح الدین ایوبی با تلاش ها برای پس گرفتن اراضی از دست رفته وارد عمل میشن. مقابله مسلمانان و شکست صلیبی ها در طول جنگ های صلیبی مسلمانان نه تنها به دفاع از سرزمین خود پرداختن، بلکه در برخی مواقع نیز توانستن پیروزی های بزرگ به دست بیارن. در دومین جنگ صلیبی، صلیبی ها تلاش کردند تا دوباره به بیت المقدس تصرف کنند، اما مقاومت شدید مسلمانان روبرو شدند. صلاح الدین ایوبی که بعد از انقراض حکومت آل زنگی در مصر و شام حکومت قدرتمند ایجاد کرده بود، ای توانست بیت المقدس در سال 1187 میلادی دوباره باز پس بگیره که این پیروزی بزرگ برای مسلمانان ضربه شدیدی و برای صلیبی ها وارد کرد و تنها سواحل شام تحت کنترل آنها باقی ماند. نتایج جنگ های صلیبی و پایان آن. گفته میتونیم که با گذشت زمان جنگ های صلیبی به دلایل مختلفی از جمله فشارهای داخلی در اروپا و تغییرات در سیاست های کلیسا به پایان رسید. آخرین جنگ صلیبی در سال 1291 میلادی هست که با سقوط آخرین پایگاه صلیبی ها در سواحل شام به دست مسلمانان میفته. اگرچه صلیبی ها در نهایت شکست خوردن، اما جنگ های صلیبی موجب آشنایی آنان با تمدن اسلامی و دستاوردهای علمی و اقتصادی مسلمانان شد. این ارتباطات موجب شد که اروپایی ها از دستاوردهای علمی، فلسفی و اقتصادی مسلمانان بهره مند شوند. بسیاری از علمای بزرگ مسلمانان مانند ابن سینا و فارابی آثارشان را در اروپا معرفی کرده بودند و ارتباط تجاری با مسلمانان باعث رونق تجاری در اروپا شده بود. خب رسیدیم به رنسانس. خب در ابتدا گفتم میتونید که خود رنسانس به چی معنا هست؟ رنسانس به معنای نوزایی یا احیای مجدد فرهنگ و تمدن میگن. به معنی احیای مجدد چی؟ رنسانس به معنای احیای مجدد فرهنگ و تمدن. و گفته میتونین که رنسانس به معنای نوزایی یا احیای دوباره فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان هست که این دوره که در اواخر قرون وسطا و در قرن‌های 14 تا 15 میلادی رخ داده بود با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عظیمی بر همراه بود. گفته میتونین که در این دوران تغییرات بنیادی در اروپا آغاز شده بود که بر رشد شهرنشینی، قدرت گرفتن پادشاه ها و ظهور یک نوع تفکر جدید به نام هومانیزم یا انسانگرایی منجر شده بود که تفکر به انسان با عنوان محور اصلی توجه داشت و خرد و توانایی های انسان را محترم می شمرد. خب درباره رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن گفته میتونیم که در اواخر قرون وسطا بسیاری از رعایای بی زمین کسایی که زمین نداشتن از دهات به شهرها مهاجرت میکنن که این مهاجرت ها و رشد شهرها باعث چی میشه؟ باعث تقویت تجارت و حرفه های مختلف میشه. شهرنشینان به نام بورژوا شناخته میشن. شهرنشینا به چی نامیاد میشن؟ به نام بورژوایا شناخته میشن. اینا از قدرت‌های جدید اجتماعی به شمار می‌آمدن. با رشد شهرها اقتصاد شهرنشینی جایگزین اقتصاد فیودالیسم میشه و پادشاهان به خاطر نیاز به مالیات و نیروی نظامی قدرت بیشتری پیدا میکنن که این تحولات باعث تضعیف یا ضعیف شدن سیستم فیودالی و تقویت حکومت‌های مرکزی میشه. تحولات سیاسی و فرهنگی در رنسانس. گفته میتونین که با افزایش قدرت پادشاهان، آنها توانستن چکار کنن؟ به طور موثری با فیودال ها مقابله کنن و قدرت به در دست خود بگیرن که این تحولات سیاسی به شکل گیری حکومت های مرکزی در اروپا کمک میکنه و در زمینه فرهنگی دوره رنسانس شاهد بروز آثار هنری و فلسفی برجسته بود که انسانگرایی و فردگرایی را ترویج میده. هنرمندانی چون داوینچی و میکل آنچ در این دوره آثار شگفتی خلق کرده بودند که انسان و طبیعت به طور طبیعی و واقع‌گرانه به تصویر میکشید. خب درباره اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت‌های علمی میخوانیم. گفتم میتونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی هسته؟ پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی است؟ آفرین، پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی. پس گفته میتونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران رنسانس پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. کشف‌های جدیدی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا رخ داده بود. همچنان گفته میتونیم که پرینک مدل هلویسی ای مطرح کرد که زمین به دور خورشید میچرخه و گالیله با استفاده از تلسکوپ این نظریه تایید کرد. همچنین اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی بزرگی انجام شد. پرتغالی ها و اسپانیایی ها به سفرهای دریایی پرداختند و کشف قاره آمریکا توسط کریستوف کلم و دیگر دریانوردان دنیای جدیدی برای اروپایی ها باز کرد. که این کشفیات به استعمارگری و تسلط اروپایی ها بر سرزمین های جدید منجر شده بود که با خود تغییرات اقتصادی و فرهنگی بزرگی به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم درس ما تمام شد، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که جنگ های صلیبی با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. پس جنگ های صلیبی چیکار شد؟ با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد که این جنگ ها نتایج گسترده ای داشتن که از جمله میتونیم تقویت روحیه مذهبی در مسیحیت و اسلام، تغییرات سیاسی در اروپا و ایجاد ارتباط جدید میان شرق و غرب نام بگیریم. و همچنان درباره رنسانس خواندیم، گفتیم که رنسانس در کل دوری از شکوفایی علمی و فرهنگی در اروپا هست. رنسانس به چی معنا هست؟ به معنی تولد دوباره یا احیای مجدد علم و فرهنگ و تمدن. و گفته میتونیم در این دوره کشفیات علمی بزرگی مانند نظریه هلوسی، کپرینگ و تلسکوپ گالیله جهانبینی انسانها را تغییر داد. همچنین هنر و ادبیات با آثار برجسته مانند نقاشی های داوینچی و میکل آنج به اوج قدرت خود رسیده بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. رسیدیم به قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا جنگ های صلیبی به پایان رسید؟ چرا جنگ های صلیبی به پایان رسید؟ آفرین. فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاست های کلیسا باعث چی شد؟ باعث پایان جنگ های صلیبی شد. پس پاسخ سه سوال اول چی میشه؟ فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاست های کلیسا باعث پایان جنگ های صلیبی شد. سوال دوم، رنسانس چه تأثیری بر علم داشت؟ آفرین. رنسانس باعث تحولاتی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا شده بود و نظریات جدیدی مطرح گردید. سوال سوم، مهاجرت رعایا به شهرها چه تأثیری داشت؟ آفرین. باعث رشد تجارت و تقویت اقتصادی شهری شد. باعث چی شد؟ رشد شهرنشینی شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت من قسمت کارخانگی. دو سوال آورده شده، من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنه. سوال اول، درباره تأثیر جنگ های صلیبی بر روابط شرق و غرب تحقیق کنید. سوال دوم، مقاله کوتاه درباره پیشرفت های علمی رنسانس بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. رسیدیم قسمت درس بعدی. در درس آینده درباره تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید بررسی خواهیم کرد. همچنین با تغییرات سیاسی و اجتماعی ایدئول آشنا خواهید شد. خب شاگردان عزیز، سپاسگزاریم که وقت ارزشمند خود را با ما گذراندین. امیدوار هستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. تا برنامه دیگر، با آرزوی موفقیت و شادی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگم. خوشاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین موضوعات تاریخ معاصر یعنی جنگ های جهانی اول و دوم همراه شما خواهیم بود که این درس نه تنها تاریخ تحولات جهانی رو به تصویر میکشه، بلکه به ما کمک میکنه تا از گذشته درس بگیریم و نقش خود در ساخت آینده بهتر درک کنه که شامل صفحات 141 الی 152 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این درس ما تلاش داریم تا در این موضوعات برسیم درباره علل یا دلایل و عوامل شکلگیری جنگ جهانی اول و دوم بررسی کنیم و همچنان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این جنگ ها را تحلیل کنیم و درباره تاثیرات این جنگ ها بر جهان و آینده بشر بهتر درک کنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب بریم سراغ درس گذشته. اگر یاد شما باشد در درس گذشته ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم و یاد گرفتیم که گفتیم چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده بود و همچنان تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد یک عصر جدید شده بود. ازبکستان با تاریخچه غنی که داشت و نقش کلیدی در آسیا مرکزی به یک کشور مستقل و همچنان تولید کننده بزرگ پنبه تبدیل شده بود که ترکمنستان با عنوان یکی از تمدن‌های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. موضوعاتی هست که در جلسه قبل خواندیم و حالا میریم سراغ درس جدیدمون. جنگ جهانی اول و علل یا دلایل آن. گفته میتونیم شاگردان عزیز که در اوایل قرن بیستم هست که قدرت های غربی سلطه اقتصادی و نظامی بر بسیاری از مناطق جهان داشتند و امپراتوری های استعمارگر در هند، آفریقا، جنوب شرق آسیا و بخش های از خاورمیانه و چین اینا نفوذ داشتند. ایالات متحده آمریکا با قدرت نوظهور جهانی تبدیل شده بود و رقابت های اقتصادی جهان شدت گرفته بود که یه اوزاد زمین ساز تنش ها و اختلافات بین قدرت ها شد که در نهایت به جنگ جهانی اول منجر شد. و همچنان گفته میتونین که رقابت اقتصادی و نظامی یعنی رقابت صنعتی بین کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان و آلمان در زمینه بازارها و منابع طبیعی افزایش یافته بود. چکار شده بود؟ افزایش یافته بود و همچنان آلمان به سرعت صنعتی شد و در زمینه‌های حمل و نقل و ارتباط رشد چشمگیری داشت که در این شرایط رقابت برای تسلط بر دریاها و قدرت نظامی به ویژه در نیروی دریایی تشدید شده بود و رقابت تسلیحاتی و نوسازی نیروهای دریایی باعث چی شده بود؟ باعث افزایش تنش‌ها در اروپا شده بود. تشکیل اتحادها. گفته میتونیم برای مقابله با تهدیدات کشورهای بزرگ اروپایی به تشکیل اتحادیه‌های نظامی پرداختند که در 1904 فرانسه و بریتانیا توافق کردند با همدیگر و سپس در 1907 روسیه نیز به این اتحاد پیوست تا مثلث اتحادیه چکار کنم تشکیل بدن. و در طرف دیگر آلمان با اتریش و همچنان ایتالیا اتحاد مشابه ایجاد کرده بودند که این اتحادها باعث شکل گیری دو بلوک نظامی اصلی در اروپا شد و تهدید جنگ جهانی را بیشتر کرد. خب قتل ولیعهد اتریش و آغاز جنگ. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در 28 جوان هست جوان سال 1914 که ولیعهد اتریش فرانتس چکار میشه؟ فرانتس فردیناند در سارایور به دست یک میلیگرای سر چون میشه کشته میشه که این حادثه به بحران بزرگ تبدیل میشه و اتریش با حمایت آلمان علیه صربستان اعلان جنگ میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر قتل ازی که روسیه به حمایت از صربستان گفتیم و چکار میشه وارد جنگ میشه و آلمان و فرانسه با عنوان متحدان به سرعت وارد نبرد یا جنگ میشن. جنگ به سرعت در سراسر اروپا گسترش پیدا میکنه و جبهه های غربی و شرقی تشکیل میشه و همچنان شاگردان عزیز در طول جنگ هست که نبرد ها یا جنگ های خونینی و ویرانگر بسیار رخ میده که نبرد یا جنگ وردن و نبرد سوم از جمله مهمترین نبرد ها بودن و در جبهه غربی آلمان و متحدان او حملات گسترده علیه فرانسه و انگلستان آغاز میکنند که در جبهه شرقی نیروهای روسی با آلمان و همچنان اتریش میکنه مبارزه میکنه و بعد از که مبارزه میکنن به جبهه جنگ در بالکان نیز فعال میشه و حمله به کشتی لوسینارنیا توسط آلمان و مرگ غیر نظامیان منجر به ورود ایالات متحده به جنگ میشه. و درباره پایان جنگ و آتش بس میخوانیم، گفته میتونیم که جنگ جهانی اول پس از 4 سال مبارزه و ویرانی در 11 نوامبر 1918 هست که به پایان میرسه. آتش بس عمومی به اجرای درآمد و کشورهای درگیر به مذاکرات صلح میپردازد و همچنان بیش از 9 میلیون نفر کشته میشه و بیش از 21 میلیون نفر مجروح یا زخمی میشن. جنگ باعث فروپاشی امپراتوری های روسیه، آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی میشه و تغییرات عمده در نقشه سیاسی جهان ایجاد میکنه. خب رسیدیم به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونیم که جنگ جهانی اول به چی؟ به ویرانی های گسترده در بسیاری از کشورها گفته منجر میشه. مناطق وسیعی از فرانسه، لهستان، سربستان و شمال شرق ایتالیا هست که به خرابی تبدیل میشه. کشاورزان و صنعتگران در این مناطق با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه میشن و خسارات های مالی سنگین چیکار میکنن؟ وارد میکنن. و همچنان گفته میتونیم این جنگ باعث تغییرات اجتماعی و سیاسی در جهان شد و قدرت های بزرگ تغییرات جدی در سیاست های داخلی و خارجی خود ایجاد کردن. اثرات جنگ در کشورهای مختلف ادامه یافت و تحولات بزرگ قرن 20 منجر شد. خب شاگردان عزیز، ای بود جنگ جهانی اول و حالا من سراغ جنگ جهانی دوم. خب شاگردان عزیز، در جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در دهه 1930 سی میلادی هست که آلمان چکار میشه؟ دوچار بحران اقتصادی بزرگ میشه و از سال 1929 تا 1933 رکورد اقتصادی باعث کاهش 40% تولیدات صنعتی و همچنان افزایش بیکاری به 7.5 میلیون نفر میشه. مردم آلمان به شدت رنج میبرن و اعتماد به دولت جمهوری ویمار کاهش پیدا میکنه. در همین زمان هست که فردی به نام اودلوف هیلتر، این طبقی که تصویر را میبینیم، اودلوف هیلتر که عضو حزب نازی هست، این وعده بهبود وضعیت میده که با شعارهای چون آلمان امروز جهان فردا، چی؟ آلمان امروز جهان فردا، شروع به جلب حمایت مردم میکنن. گسترش قدرت هیتلر، گفته میتونین درباره هیتلر، درباره گسترش قدرتی و که در سال 1933 هست که هیتلر چکار میکنه؟ با قدرت میرسه و همچنان او به سرعت دست به کار میشه و ارتش آلمان تقویت میکنه و سیاست های افراطی و نجات پرستانه در پیش روی میگیره و در 1936 هست که هیتلر با موسولینی از ایتالیا اتحاد میکنه و همچنان محو روم برلین تشکیل میده. گفته میتونیم که همزمان ژاپن نیز چیکار میکنه؟ در آسیا به کشور چین حمله میکنه و در 1938 هست که هیتلر اتریش به آلمان ضمیمه میکنه و سپس خواستار الحاق مناطق آلمانی نشین در چکسلواکی میشه که این تهدیدات بیشتر اروپا به خطر میاندازه. خب آغاز جنگ جهانی دوم. در آغاز جنگ جهانی دوم شاگردان عزیز گفته میتونیم که در شمال آفریقا، درباره آغاز جنگ جهانی دوم گفته میتونید که در سپتامبر 1939 هیتلر با حمله که به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز میشه. یعنی هیتلر چیکار میکنه؟ با حمله به لهستان ای باعث میشه که جنگ جهانی دوم آغاز بشه و پس از این حمله هست که انگلستان و فرانسه با آلمان اعلان جنگ میکنه و جنگ در اروپا شدت میگیره و آلمان به سرعت پیشروی میکنه و در سال 1940 آلمان به بلژیک و فرانسه حمله میکنه و در کمتر از 6 هفته پاریس اشغال میکنه. فرانسه تسلیم میشه و دولت جدید تحت رهبری مارشال پتین چیکار میشه؟ تشکیل میشه. جنگ در شمال آفریقا و شرق. گفته میتونین که در شمال آفریقا ایتالیا در تلاش بود تا بر مصر و کانال سوئیس چیکار کنه؟ تسلط یابه. و در همین میان هست که انگلیس ها با ایتالیا می جنگه، اما هیتلر توجه خود به شرق معطوف میکنه و در جوان 1941 هست که به شوروی حمله میکنه که این حمله به سرعت پیشرفت میکنه و مناطق وسیعی از روسیه را اشغال میکنه، اما در برابر مقاومت شدید شوروی ها در لنینگراد و دیگر مناطق پیشروی آلمان متوقف میشه. و بالاخره رسیدیم به پایان جنگ جهانی دوم و تغییراتی او. گفته میتونیم که پس از سالها جنگ در 1945 آلمان چکار میشه؟ در برابر نیروهای متفقین تسلیم میشه و جنگ جهانی دوم پایان پیدا میکنه که این جنگ میلیون ها کشته بر جای میگذاره و دنیا رو تغییر میده. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جنگ های آینده تأسیس میشه و بسیاری از مرزهای کشورها رو تغییر میکنه. جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ بشر بود که دنیای جدیدی از نظر سیاسی و اجتماعی ایجاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که جنگ های جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودن که تأثیرات عمیقی بر جهان گذاشته بودن. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت های اقتصادی، نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوسته بود که این جنگ در سال 1918 با ویرانی های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران های اقتصادی آلمان به قدرت چکار میشه؟ به قدرت گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم می انجامه که این جنگ های جهانی میلیون ها قربانی بر جا می گذاره و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داره که در نهایت گفته میتونیم پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمینه ساز تشکیل سازمان ملل متحد شد تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی من سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی باعث آغاز جنگ جهانی اول شد؟ آفرین، رقابت های اقتصادی و نظامی، تشکیل اتحادیه ها و همچنان قتل ولیعهد اتریش. سوال دوم، چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ آفرین، این بحران باعث کاهش تولیدات و همچنان افزایش بیکاری شد که زمین ساز قدرتگیری هیتلر گردید. و سوال سوم، تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ آفرین، دقیقاً گفته میتونید تغییر نقشه سیاسی و اقتصادی جهان و تشکیل سازمان ملل متحد. تشکر از همگی شما که سهم گرفتیم و حالا نوبت رسید به کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، شما تحقیق میکنید که نقشه کشورهای آسیایی در جنگ جهانی دوم چه بوده؟ سوال دوم، سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس آینده به موضوع حمله ژاپن به هندوچین و تشکیل سازمان ملل متحد خواهیم پرداخت. همچنین تأثیرات جنگ ها بر تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی را بررسی خواهیم کرد. خب با تشکر از توجه همه شما شاگردان عزیز، امیدواریم که این درس به درک بهتر شما از تحولات تاریخی کمک کرده باشد. تا برنامه بعد به خداوند مهربان می سپارم شما. خداوند یار و نگهدارتان. بدرود.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00423-7211.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم. در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من و نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاب فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکیتان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یگانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل و خانه خود با یک شوق علاقه ایش میرفت مکتب، و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، رمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم، و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکنه. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقه مندی خواستی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر. در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا میکشین. من خیلی علاقه خواست داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پنجتون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در اون زمان می دیدیم که هنر جایگاه نداره در او حکومت، با آن هم عطش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته ها را از فاکولته یا پهنزی بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید، از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن، بخاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد مقابل سربازای او محل و گفت که اول اره از بلی ما رد شد و بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد. و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد. ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محل ما نداشتن، بخاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و ما امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول، در زمان حکومت طالبان، دوران اولشان، استادای مهربانی داشتم با آن هم که بسیار مانع ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم، از جمله باید نامشان به بلندا یاد بکنیم. فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی نهایت مهربانی بودن. بعد از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال دم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه های پانتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن، باز یک عشق علاقه خاص پیدا شد. و همی سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستن.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نخات کار میکردم. همزمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادران اتباع فرانسه بودند و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدند. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درسی، و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کامره داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند، یک تعداد با UN کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح و دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما همیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن، به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن. اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره به نهایت برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمره سفر کردین شما به حیث یک فوتوژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همی سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم، و خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست، هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نیافته بود، گرچه که تخریبم شده بود، روزها عکاسی میکردم، بخصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دره اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاصی داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم. کردن ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاصی داره، واقعا با ارزش است. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم، یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره آجر دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرنده ها مساعد نیستند. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کوه قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد است که به اون نمی پردازیم، اما در این آجر یک دری بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بودند و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنند و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور است. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شوه و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میرزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من یک باور هستم که دره آجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان را تشکیل میده. مخصیم که من دیامیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی ها باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خود پلنگ را چشم سر ندیدم، اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره، یا ای که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره آجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره آجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره آجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشم، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه بندی حالشانی و غرس درخت های مسمیر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افراد ها کسایی که بودن اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمیکنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد. با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتو ژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن، اما رضایت مندی بخصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه میکردند. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو. همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای ما زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجبورا با ویزا پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکرارن بشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشوری هالند ندیدم. یک کشوری گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشوری روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی کلچر هستند، انسانهای سرمایه دار هم هستند، انسانهای فقیر هم هستند. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسان ها هستند گلشن و گلخنش در مو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستند که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستند، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصتی مساعد هستند. و همزمان خاطر نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستر خدمت برای هموطنهای خود باشم و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستر خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، اینی برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، دهی چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی دارد. در بین 23 کشوری که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاترک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که ما قطعا پیش هستن، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که یاد میکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، بازتاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی با استری کلا معرفی شدیم. ما به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشور به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
یعنی 70 سال در طول کابل به حیث استاد و عامل دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره این است که تمام محصلین خود چی از طبقه اولاسوز و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصل ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پانتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. ما خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای ما خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، با امی حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه‌های مختلف کامپیوتری، ولی محصلین خود عرضه کرده، محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب پانستن که اونا را بو به بو اقدام بکنه و بو به بو انجام بده.
آقای امید طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه‌ای روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودن. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم، همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه هم با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که اصلا اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستند که هر از گاهی با نهادهای مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنند، با آن که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخوانه و حقوق معاش معلمینشان از طریق فراهم کردیم و فرصت ها رو مساعد ساختیم. با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیشان را فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده های بی‌وزعت که اقلا نمو فیس توان کامپیوتر انگلیسی نداره، برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درس های خود ادامه بده.
آقای امید اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهادی به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را به آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه هاش را میخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش ازی هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هسته در گوشه گوشه دنیا چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی به اونها نداریم، به خاطر که تا یک عملی یا کاری نتانیم، یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود، اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شد به خصوص مالیات های ملل متحد اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش مانده، تعدادی از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیم بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصتی از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یگانه هدف ما این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود بگیریم، و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم حداقل ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که بتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن بلکه بسیار هنرمندان زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندان افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزویم است که تبادل افکار بین هنرمندان وجود بیاد. موفق باشین.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده